ساعت 9 بامداد، این صدای رادیو فرداست. معترضان مصری شب را در خیابان سپری کردند. نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری قزاقستان دیدار می کند. و بمب‌گذاری در یک زمین فوتبال در بغداد چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. با درود، فرمان کیان معنوی هستم. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر یک شنبه شب را در خیابان‌ها سپری کردند و خواستار استعفای وی شدند. روز یک شنبه صدها هزار نفر در سراسر مصر در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. با وجود آنکه تجمعات در بیشتر شهرها به طور مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه شماری از شهرها نیز شاهد درگیری‌هایی بود و بنابر برخی گزارش‌ها 5 کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذاشت. اعتراض‌های روز یکشنبه بزرگترین اعتراض‌های مصر پس از نارامی‌هایی است که منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور شده است. در همین حال اخوان المسلمین مصر اعلام کرد دفتر مرکزی این گروه در قاهره توسط بمب‌های آتش‌سا مورد حمله مخالفان دولت واقع شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و سایر مقام‌های ارشد این کشور در آستانه دیدار و گفتگو می‌کند. آقای کامرون اولین نخست وزیر بریتانیا محسوب می شود که طی دوران احراز این مقام از قزاقستان دیدار می کند. نخست وزیر بریتانیا گفت هدف اصلیش سفر به قزاقستان ایجاد روابط تجاری با این کشور است، ولی در این حال افزود هیچ مسئله‌ای از جمله مباحث حقوق بشری خارج از محور گفتگوها نخواهد بود. بمب‌گذاری در یک زمین فوتبال در بغداد دست کم 9 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها پسران نوجوان بودند. وزیر کشور عراق گفت بیش از 20 نفر در انفجار یک شنبه عصر زخمی شدند و اکثر افرادی که در این واقعه کشته یا زخمی شدند نوجوانان زیر 16 سال بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه همچنین طی حملاتی مشابه در شهرهای موصل، ادور و هیلا دست کم 6 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای ادای احترام به نلسون ماندلا به کشور آفریقای جنوبی رفته است، در آخرین روز از دیدارش از این کشور به جزیره روبن رفت. نلسون ماندلا رهبر مبارزات علیه تبعیض نژادی مدت 18 سال از دوران 27 ساله حبس خود را در این جزیره گذرانده بود. باراک اوباما در سال 2006 زمانی که سناتور بود به تنهایی از این جزیره دیدار کرده بود، اما این بار میشل اوباما همسر و 2 دخترش همراه او بودند. حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای بزرگداشت نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی آفریقای جنوبی همراه همسر و 2 دخترش به جزیره روبن در نزدیکی سواحل این کشور رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، نلسون ماندلای 94 ساله که بیش از 3 هفته است برای درمان عفونت ریه در بیمارستان بستری است، به گفته پزشکان در وضعیتی وخیم اما ثابت به سر می‌برد. نلسون ماندلا که نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی محسوب می‌شود، در دوران آپارتاید که سفیدپوستان در رأس هرم قدرت این کشور آفریقایی بودند، به اتهام فعالیت‌های سیاسی ضد حکومتی 27 سال در زندان به سر برد. این رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی 18 سال از دوران زندان خود را در جزیره روبن در حبس بود. به گزارش رویترز، باراک اوباما روز شنبه در جوهانسبورگ با افراد خانواده نلسون ماندلا دیدار کرد، اما برای رعایت حال او از رفتن به بیمارستان محل بستری بودنش خودداری ورزید. باراک اوباما که خود نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا محسوب می شود، نلسون ماندلا را قهرمان فردی خیش توصیف کرده و گفته بود در دوران دانشگاه از دانشجویان خواسته بود که اجناس آفریقای جنوبی را تحریم کنند. در دیدار از سلول نلسون ماندلا در جزیره روبن، احمد کاترادا 83 ساله از همبندان پیشین او باراک اوباما را همراهی می کرد. مکس پرایس معاون دانشگاه کیپ تاون پیش از سخنرانی باراک اوباما در این دانشگاه به خبرگزاری رویترز گفت او نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که در این دانشگاه سخنرانی می‌کند و تالاری که باراک اوباما در آن سخنرانی خواهد کرد همان تالاری است که 47 سال پیش سناتور رابرت کندی در سال 1966 در آن سخنرانی کرد که شاید مهمترین سخنرانی زندگی او بود. معاون دانشگاه کیپ تاون افزود
His visit is rich not only with the symbolism and especially at this time of Mandela's failing health and
دیدار اوباما از دانشگاه کیپ تاون همزمان با بیماری ماندلا و پیوندها با کندی، آزادی و آنچه اوباما در جایگاه اولین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا نمایندگی می‌کند نه تنها نمادین و پربار است بلکه به دلیل سخنرانی او درباره آینده قاره آفریقا و تمرکز او در این سخنرانی بر روی جوانان، توسعه توانایی بشر، نوآوری و همه این چیزهایی که دانشگاه‌ها نمایندگی می‌کنند، ویژه است.
بر پایه این گزارش، قرار است باراک اوباما در کیپ تاون از یک مرکز بهداشتی مبارزه با بیماری ایدز نیز بازدید کند. در قاره آفریقا که از هر 3 نفر تنها 1 نفر به برق دسترسی دارد، رئیس جمهوری آمریکا از یک طرح 7 میلیارد دلاری برای ایجاد برق نیز پرده برداری می کند. باراک اوباما که پس از دیدار از سنگال به آفریقای جنوبی رفته بود، 2 شنبه و 3 شنبه را در کشور تانزانیا به سر خواهد برد و با مقام های این کشور آفریقایی به دیدار و گفتگو می نشیند.
به ادامه خبرها توجه فرمایید. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود به ایران داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اضافه کرده است که احمد شهید صرفاً اتهام‌های مختلف را سرهم می‌کند و هر فردی که می‌تواند به راحتی چنین گزارش‌هایی را از روی سایت‌های ضد نظام تهیه کند. در پی شکست مذاکره 2 تن از مقام‌های سیاسی آلمان با نمایندگان 50 پناهجوی معترض، پلیس به اعتصاب قضایی که این پناهجویان از هفته پیش در شهر مونیخ آغاز کرده بود پایان داد. از این حرکت اعتراضی و خاتمه آن شهرام همایون در آلمان گزارشی تهیه کرده.
در ادامه 17 ماه تظاهرات پشت سر هم در شهرهای آلمان، اعتصاب غذای تراخشک پناهجویانی از ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و چند کشور آفریقایی آخرین حرکتی بود که پس از 8 روز با دخالت نیروهای پلیس در شهر مونیخ پایان یافت. این پناهجویان در آخرین اطلاعیه خود از مقام‌های دولتی آلمان خواسته بودند که یا تقاضای پناهندگیشان به رسمیت شناخته شود و یا تک تک آنها با اعتصاب غذای تراخشکی که آغاز کرده‌اند به زندگی خود پایان می‌دهند. به دنبال این تهدید، به نوشته روزنامه‌ها، شامگاه شنبه 2 تن از مقام‌های سیاسی شهر مونیخ با نمایندگان پناهجویان دیدار کردند و در پایان اعلام شد که گفتگوها با شکست روبرو شده. از طرفی بر پایه گزارش‌ها، از آنجا که وضع جسمانی اکثر پناهجویان اعتصابی رو به وخامت بیشتری گذاشته شده بود، به دستور ستاد بحران در شهر مونیخ بامداد 1 شنبه نیروهای پلیس به گوشه میدانی که پناهجویان در چند چادر به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دادند وارد شده و سپس پناهجویان اعتصابی را به چند بیمارستان انتقال دادند. محمد کلالی، یکی از سخنگویان پناهجویان اعتصابی، پس از 1 جلسه بازجویی در مرکز پلیس، در گفتگو با رادیو فردا از 3 دور مذاکراتی با مقام‌های دولتی آلمان می‌گوید که طی 17 ماه اخیر با شکست روبرو شده.
ما هیچ ده ماه داریم صحبت میکنیم. دور اولی که ما داشتیم خواستار این بودیم که یک رفرمی در حالت پناهجویان پیش بیاد، این محدوده تردد رو بردارن، تایم ها رو بردارن و به ما آزادی عمل بیشتری بدن که بتونیم برای زندگیمون تصمیم بگیریم. ولی متاسفانه دولت آلمان هر دور تو مذاکرات با قولهایی که داد به هیچ کدومش عمل نکرد و هیچ چیزی تغییر نکرد. دولت آلمان فقط میخواست صورت مسئله رو پاک کنه و تو مذاکرات به هیچ عنوان حاضر نشد قدمی برداره و باز مثل دو دوره پیش مذاکرات فقط میخواست این اعتراض رو فقط خاموش کنه و ما باید به این شکل برخورد میکردیم و این تصمیمی بود که 50 تا پناهجویی که در اعتصاب بودن میگرفتن. ما تماما جلسات خیلی منظمی داشتیم داخل چادر و تصمیمی بود که همه میگرفتن، نه یک شخص، نه یک کس دیگری یا یک گروه خاص.
آیه محمد کلالی، حال که چادر پناهجویان از سوی پلیس برچیده شد و به این ترتیب میتوان گفت که اعتصاب قضای تر و خشک شما هم پایان گرفت، برنامه بعدی چه خواهد بود؟
کسایی که از اون کشورها دارن میان که درش جنگ، دیکتاتوری، فقر، تحریم و اینها هست، حق هر کسیه وقتی از اون کشورها میاد اینجا پناهندگی و تا رسیدن به این خواستمون ما اعتراضاتمون ادامه خواهیم داد.
به هنگام برچیدن چادرهایی که پناهجویان اعتصابی در مرکز شهر مونیخ برپا کرده بودند، نیروهای پلیس به گزارش خبرگزاری آلمان 13 تن از گروهی از هواداران پناهجویان را هم که دست به مقاومت می‌زدند موقتاً بازداشت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از گزارش شهرام میریان می‌رویم سراغ آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته در گفتگوی مرداد قاسم‌فر و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری یکی دیگر از گزارش هایی رو که اخیراً دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده امروز مورد توجه قرار داده و نوشته که بر اساس این گزارش دولت آقای احمدی نژاد در سال 90 دست کم 5400 میلیارد تومان از یارانه نقدی رو که به مردم پرداخت کرده از منابعی تامین کرده که مجلس اون رو تصویب نکرده بود. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 90 بودجه مشخصی برای دولت در نظر گرفته بود که باید این بودجه از افزایش حامل‌های انرژی تأمین می‌شد، اما آقای احمدی نژاد و دولت او چون نتوانستند این مبلغ رو تأمین بکنن، رفتن از بخش تولید و بخش ساخت و ساز و عمران کشور برداشتن بودجه رو و اختصاص دادن به یارانه نقدی.
روزنامه ابتکار هم گزارشی داره از بازگشت، به گفته این روزنامه تهدیدآمیز، حسین الله کرم از چهره‌های مشهور لباس شخصی در ایران.
روزنامه ابتکار در این گزارش نوشته که آقای حسین الله کرم که از رهبران پیشین انصار حزب الله بوده و در دوره دولت آقای خاتمی به ویژه بسیاری از مراسم رو با گروهی از همراهان خودش به هم میزد و سخنرانی ها رو مورد حمله قرار میداد، به رغم اون که در دولت آقای احمدی نژاد سکوت پیشه کرده بود و خودش رو استاد دانشگاه معرفی میکرد، اما در روزهای اخیر بار دیگر فعال شده و در گفتگویی با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران آقای حسن روحانی رو برایش باید نبایدهایی تعیین کرده و گفته اگر آقای روحانی باید نبایدها رو رعایت نکنه باید منتظر تظاهرات مردم باشه. البته روزنامه ابتکار به واکنش برخی سایت های اصولگرا از جمله سایت الف وابسته به احمد توکلی هم اشاره کرده که این سایت نوشته که آقای الله کرم گویا ترجیح داده که بار دیگر لباس استادی دانشگاه رو ترک بکنه و به یک نیروی کف خیابانی تبدیل بشه.
نگاهی هم کنیم به مطلب روزنامه کیهان که گفته که معاون اول روحانی نباید اصلاح طلب باشد.
بله، این سرمقاله روزنامه کیهان هست که حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کیهان اون رو نوشته و آقای شریعت مداری در سرمقاله کیهان تاکید کرده که اصلاح طلبان در روزهای اخیر فشار وارد میکنن به آقای روحانی که ایشون آقای محمد رضا عارف رو به عنوان معاون اول خودش منصوب بکنه، اما روزنامه کیهان تاکید کرده که نباید چنین کاری از سوی آقای روحانی انجام بشه.
شهرام رفیع‌زاده همراه با همکار ما مرداد قاسم‌فر روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زدند و اما مأمور امور دارویی سازمان معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو می‌گوید داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام خبر اتمام قیمتگذاری دارو گفته که قیمتگذاری جدید داروها بر اساس درخواست شرکت‌های دارویی در سازمان غذا و دارو و با ارائه مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزایش قیمت آنها بررسی انجام می‌شود. و اینکه تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدارش در مقابل تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی لیگ جهانی 3-2 شکست خورد. با سپاس فروان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، تا 15 دقیقه دیگر همراه شما خواهیم بود با فشرده خبرها.